بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران، وقتتون بخیر، ایام به کامتون باشه انشاءالله. بحثمون رو در ادامه جلسه قبل شروع میکنیم. ما هفته قبل در مورد بحث نشوز صحبت کردیم و اینکه گفتیم هم نشوز مخصوص مرد هست هم مخصوص زن، یعنی فقط اینجوری نیست که زن بخواد از زیر بار اون مسئولیت هایی که در نهاد خانواده و در اجتماع خانواده متوجهش هست بخواد فرار کنه و فقط این زن ممکنه اعتراض بکنه. گفتیم که نه، مرد همچنین شرایطی براش هست و برای مرد هم یک سری موارد رو در نظر گرفتن که به اصطلاح زن باید به قانون رجوع بکنه. مثلا اگه مرد هر حق حقوق زن رو بهش نده و به اصطلاح اون گفتیم که مثلا بخواد بهش ظلم بکنه، انگار که مثلا کاملا خانواده دست اونه و زن هیچ حق حقوقی نداره و مثلا موارد دیگه‌ای که بالاخره نشون میده که من اون مرد داره یک جورایی حق زن رو پایمال میکنه و اون رو ندیده میگیره. خب اینها مواردی هست که نشون میده که مرد ناشز شده و اون به اصطلاح هماهنگی لازم رو نداره. در اینجا عرض کردیم که خب زن میتونه بره شکایت بکنه. موارد نشوز زن رو هم توضیح دادیم و به اصطلاح اون نشوز خاص رو هم که بحث تمکین خاص بود، موارد مصداقاش رو بررسی کردیم و گفتیم که مرد میتونه در این مواقع چه کارهایی رو میتونه به ترتیب و با اولویت انجام بده که به اصطلاح زن به بستر خانواده برگرده و همراه بشه. امروز میخوایم در مورد یک بحث خیلی جنجالی و چالشی صحبت بکنیم به اسم قوام بودن و یا همون مدیریت مرد در خانواده، که این بس از اونجای چالشی هست که در موردش خیلی صحبت‌های مختلفی میشه و به عبارت خیلی برداشت‌های منفی ازش میشه، یعنی برداشت‌های اشتباهی، بدفهمی‌های در مورد این در واقع حق صحبت برداشت شده. ببینید این جزء داریم حقوق رو میگیم دیگه، درسته داریم حقوق زن و مرد رو جدا جدا، حقوق معنوی رو داریم بحث میکنیم، نشوز رو صحبت کردیم، الان میخوایم حق مدیریت خانواده رو بگیم که این جزء حقوق مردان هست، در واقع همسران، شوهران، و جزء تکالیف زن، یعنی حق مرد و تکلیف زن. خب چی میخواد به ما بگه؟ یعنی چی مدیریت خانواده با مرده؟ یعنی چی؟ چرا مرد؟ چرا زن مدیر نباشه؟ و اینکه اصلا مدیره به چه معناست؟ چه جایگاهی داره؟ چه کارهایی میتونه انجام بده؟ آیا اینکه مثلا چون ما مدیر همینه دیگه، مثلا توی ادارات اینها که صحبت از بحث مدیریت میشه، یعنی اینکه بقیه به حرف اون مدیر گوش میدن و به اصطلاح هر جا که دستور بده دستورش رو اجرا میکنن. خب حالا یه جا یک گاهی مدیریت به این معناست که همه آدم اون فرد هستن، یعنی مثلا از خودشون خیلی اختیاری ندارن، هویت مستقلی ندارن، هر چیزی که اون مدیر بگه انجام میدن. یه وقت هم نه، مدیریت به معنی این که به هر حال اون فرمانبری معقولی که قبلا در موردش صحبت کردیم که مثلا جزء وظایف زن هست در این حده. حالا امروز میخوام در این رابطه صحبت بکنیم، آیه جنجالی رو با هم دیگه بخونیم و بررسیش بکنیم. آیه اینه که میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و ما انفقوا من اموالهم. خب اینجا چی میخواد بگه؟ الرجال قوامون اصلا یعنی چی؟ ببینید دوستان، قوامون به معنی در واقع کسی هست که باعث میشه که قیام کرده خودش و یک کس دیگه هم به اون تکیه داده. ما به این میگیم قوام، یعنی کسی که خودش قائمه و کس دیگه هم بهش تکیه کرده. توی خانواده که این فردی که در واقع تکیه کرده در واقع تمام نیازهای اصلیش رو از اون فردی که ایستاده میگیره. مثلا شما احتمالا این مثال رو شنیدید، مثلا رز درخت رز رو که میخوان بکارن، خب اینها در ابتدا خیلی کوچولو هستن و توان اینو ندارن که خودشون مثلا مستقل رشد بکنن. یعنی یک پایه یک چوب کنار اینها میزنن که تکیه بکنه به این چوب و خودش رشد بکنه، اما خودش یک گیاه مستقله و به اصطلاح این چوب فقط بهش کمک میکنه که اون رشد لازم رو داشته باشه. خب پس بحث تکفل اموره، یعنی الرجال و قوامون علی النساء، یعنی در بستر خانواده مردان هستند که تکفل امور زنان رو بر عهده دارن. حالا آیا همه امور صحبت میکنیم؟ پس ببینید بحث چیه؟ بحث مدیریت خانواده است. یعنی چی؟ یعنی این که بالاخره دو نفر میخوان یک زندگی تشکیل بدن، میخوان در کنار هم سالهای سال زندگی بکنن. نمیشه که هر کسی حرف خودش رو بزنه، یه بگه من، اینم بگه من. بالاخره یک نفر باید مدیر باشه، یک نفر باید رهبر باشه. ببینید در این ما هیچ شکی نداریم، یعنی هیچ کس نمیتونه اینو انکار بکنه. اگرم انکار بکنه در واقع به نوعی میتونیم بگیم که اون اصول مدیریت رو بلد نیست، یا مثلا اینکه واقعا تجربه خاصی نداشته از زندگی که با مدیریت یک نفر انجام بشه. ببینید شما مثلا دو نفر که میخوان بریم مسافرت، هم لازمه که یک نفر مدیر باشه، یک نفر رهبر باشه، یک نفر راهرو باشه. یعنی چی؟ یعنی که مسائل رو او بر عهده بگیره، او بگه کجا وایسیم، بالاخره نفر دوم باش، نه که مثلا اون بگه خب الان بیستیم، اون بگه نه باید بریم فلان شهر میستیم. خب هر کدوم باز انقدر حرف خودشون میزنه که بالاخره به جنجال و دعوا و آخرش هم جدایی منتهی میشه. برای این مسائل پیش نیاد، خب خداوند گفته یکی مدیر بشه، یکی مدیریت این خانواده رو بر عهده بگیره. خب توی خانواده این مدیریت به عهده شوهران گذاشته شده، یعنی مردان وظیفه دارن در خانواده. اینکه در خانواده تاکید میکنم در خانواده علت داره، حالا توضیح میدم خدمتتون. در خانواده مردان وظیفه مدیریت خانواده رو بر عهده دارن. ببینید مسئولیت های مختلفی در خانواده متوجه مردان هست. چرا باید مردان مدیر باشن؟ به خاطر اینکه مردان مسئولیت های مختلفی دارن، از جمله مسائل اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی اینکه مردان میان و گفتیم نفقه زن کامل بر عهده مرد هست. مرد مسئول امنیت خانواده است، مسئول این که کسی بیمار نشه، اگه بیمار شد باید بحث مداوای اون رو انجام بده، بحث مسائل روانی خانواده، بحث به اصطلاح خوراک، پوشاک، مسکن، لباس، تمام اینها بر عهده مرد هست. پس جایگاه درستیه اگه بخوایم بگیم مرد مدیریت رو بر عهده بگیره. علاوه این که بالاخره مردان به واسطه این قدرت جسمانی که دارن، چون قوی تر از مردان زنان هستن، ما اینجا نمیخوایم همه چیز رو به نفع زنان تموم بکنیم، هرچند واقعا مدیریت اگه به زن داده بشه به نفعش نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم بله چقدر خوبه تو خانواده، حالا بیرون از خانواده در محل کار یه بحث دیگه است. زن دوست داره مدیر بشه و توانمند باشه، خیلی هم عالی، حتما باید این کار انجام بده. اما در بستر خانواده واقعا این قبول این مسئولیت خیلی برای زن سخته. اینکه یک قوه‌ای که بتونه تمام اینها رو تدبیر بکنه، کنار هم دیگه قرار بده، تمام اعضای خانواده، همسرش مثلا، همسرش رو بتونه مدیریت بکنه، چی کار رو انجام بده، به اصطلاح حالا مواردی که میتونه مرد دخالت بکنه در به اصطلاح امور همسرش و حالا مواردی که در مورد فرزندان باید رعایت بکنه، تمام اینها، تمام امور خانواده، چقدر درآمد دارن، چجوری خرجش بکنن، کجا مسکن بگیرن، تمام اینها بر عهده مرده. خب پس خود مرد هم قاعدتا باید مدیر باشه و زنان، میگم به خاطر اون بحث حالا جسمانی که وجود داره، ضعف جسمانی که هست، بالاخره از نظر جسمی زن ضعیف‌تر از مرده و توانایی کسب درآمد مالیش نسبت به مرد کمتره. پس خداوند یکی از این دو رو به عنوان مدیر قرار داده و این نشون میده که در واقع این مسئولیتیه که به مرد داده شده برای که امور خانواده سرانجام بگیره، برای که مرد بتونه به صلاح یک تکیه‌گاه باشه، برای که خانواده اجتماع داشته باشه، بتونه در کنار همدیگه جمع بشن، زندگی داشته باشن، صمیمیت داشته باشن، محبت داشته باشن. پس خیلی مهمه. یعنی میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم که در واقع مرد یک سری وظایفی در امور خانواده داره، زن هم یک سری. ببینید این وظایف بر چه اساسیه؟ بر اساس اون توانمندی که خداوند به هر کدوم از اینها داده. یعنی هیچ وقت نمیگیم چون مرد مدیر برتره. خیلی واژه اشتباهی، خیلی فهم اشتباهی هست که متاسفانه بعضی از مردان ما هم دارن. فکر میکنن که چون خیلی هم حالا اگه وارد باشن به آیه استناد میکنن که بله قوامیت به مرد هست و مرد مدیر و مثلا ما مردها برتریم و اون ادعای برتری بودن رو متاسفانه برداشت میکنن. در صورتی که اینجوری نیست. ببینیم وقتی خیلی منطقی به این قضیه نگاه میکنیم ببینیم که هر کدوم از زن و مرد یک سری استعدادها و توانایی‌هایی دارن. اول که اون بحث زن و مرد در چند بستر میتونه بررسی بشه. یکی در بستر انسان شناسی که هر دو انسانن و همه کمالات رو دارن. حالا وقتی میایم بعد در بستر زن و مردی بررسی میکنیم، یعنی یک مقدار میایم پایین‌تر، اولش که اون انسانی بود که هیچ فرق نداشت، یه خورده میایم پایین‌تر، خب یکی زنه یکی مرده، همه کمالات رو هر دو دارن. یعنی هم مرد احساسات داره هم زن احساسات داره، اما مثلا احساسات زن بیشتر از ضعف احساسات ما در مرد میبینیم اینجوری. یا اینکه مثلا بحث به اصطلاح اون قدرت جسمی مثلا خب در مرد بیشتره در زن کمتره به صورت کلی. خب پس با توجه به اینکه حالا اینها چه توانمندی هایی دارن، یعنی خداوند یک سری توانمندی های خاصی اینها رو کم و زیاد کرده، یعنی توی یکی زن بیشتره توی یک مرد قوی تره. خب حالا با توجه به اینها توی اداره امور خانواده به هر کدومشون یک سری وظایفی داره، یعنی کاملا منطقی، کاملا به اصطلاح چیزی که عقل انسانی اینو میپذیره. یعنی واقعا خیلی چجوری بگم سطحی انگارانه است که ما بخوایم فکر بکنیم که مثلا زن و مرد هر دو مدیر باشن، مثلا چه اشکالی داره هر دو در کنار هم دیگه مثلا زندگی رو جلو ببرن. یعنی که مثلا چرا زن مثلا مدیر نباشه؟ خب ببینید این به خاطر فضیلت مرد که نیست که مثلا شما بگید چون جنس مرد برتر از زن هست خداوند این مدیریت رو، اصلا آیه قرآن اینو رد میکنه. چرا؟ چون میگه الرجال قوامون علی النساء، مردان بر زنان باید مدیریت بکنن، مکفل امور زنان هستند در خانواده. به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، به خاطر اینکه هر کدومشون بر دیگری یک سری فضیلت هایی دارن. ببینید هیچ وقت نمیگه چون مردها ذاتاً فضیلتشون بیشتر از زنان است. خیلی آیه قرآن اجمالی و قشنگ و خلاصه و شسرفته موارد رو گفته. به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، بعضیاشون این فضیلت هایی دارن. یعنی همونطور که خیلی جالبه، یعنی اصلاً به هیچ عنوان نمیگه به ما فضل الله و مثلا رجال علی النساء، دقیقا میگه بعضهم علی بعض. یعنی دقیقا اومده اون بود سوء استفاده کردن از این آیه رو بریده، قطع کرده که یه دنه میگن که پس نگاه خود خداوند هم گفته به ما فضل الله، نه میگه به ما فضل الله بعضهم علی بعض. یعنی یک سری اون فضیلت داره یک سری هم این فضیلت داره. الان میخوام در مورد فضیلت مردان مثلا صحبت بکنیم، در مورد اینکه مردان چه شاخصه ای دارن که تو امر خانواده مهمه. خب پس و به ما انفقو من اموالهم، یعنی بس که مردان مدیریت مالی خانواده رو بر عهده دارن، اونها دارن خرج میکنن، اونها موظفن برن سر کار. به خاطر این دوتا دلیله که الرجال قوامون علی النساء. خب این به صورت کلی بحثی که در مورد به اصطلاح بحث قوامیت وجود داره. ببینید دوستان نکته که خیلی مهمه اینه که بعضی از مفسران حالا فقها اومدن در مورد این آیه نظر دادن، بس اینو مطرح کردن از اون علامه طباطبایی که استاد علامه جوادی آملی هستن، نظرشون بر این بوده که این رجال قوامون علی النساء به معنای کلیت زن هست و کلیت مرد، یعنی هر چی مرده بر هر چی زنه قوامه و سرپرسته. خب ببینید خیلی عمده میشه، یعنی خیلی مطلق میشه، یک فرمانبری مطلق در واقع زن نسبت به مرد میشه. این نظر مثلا بعضی از صاحب نظران این عرصه هست که گفتیم علامه طباطبایی هم جزشون میشه. خب علامه جوادی آملی این نظر رو نقد میکنند و میگن که منظور از الرجال قوامون علی النساء تو بستر خانواده است. دلیلش هم کاملا مشخصه چون تمام آیات داره در مورد خانواده صحبت میکنه. به علاوه این که در ادامه آیه اومده گفته که به ما انفقوا من اموالهم، بس پرداخت ماله. یعنی چرا الرجال قوامون علی النساء؟ این خیلی مهمه ها، نه که ذاتن مردان برترن. خیلی ها میان میگن چون ذاتن مردان برتر، هیچ برتری وجود نداره. به خاطر اینکه شما دارید مال میدید، شما دارید میرید خرج میکنید، دارید کسب درآمد میکنید، خب پس مدیریت این خانواده هم با شماست. بنابراین توی این نمیتونیم این آیه رو مربوطه به کل زنان و مردان در اجتماع بگیریم. چرا؟ چون داره میگه ما انفقون من انواله، بس این که مردان دارن به زنان در خانواده پول پرداخت میکنن، هزینه پرداخت میکنن. ولی ما تو بستر جامعه میبینیم که اینجوری نیست. یعنی چی؟ تو بستر جامعه اینجوری نیست که زنها همه از مردان پول بگیرن. خیلی اصلا یعنی اینجوری نیست و درست هم نیست که اینجوری باشه. بنابراین چی میخواد بگه؟ پس این به صورت خاص میخواد در مورد چی بگه؟ در مورد خانواده. نظر علامه جوادی آملی هم همینه، در رابطه صحبت کردم و این کامل توی همون بحث زن درون جلال و جمال همین موضوع رو مطرح کردم و اونجا به صورت مستقیم نظرشون علامه فرمودن که این آیه به صورت مختص، یعنی برخلاف نظر استادشون، فرمودن که این آیه به صورت مختص داره در مورد خانواده میگه. خب اسکی که از دوستان سوال دارن اینطوره، من میکروفونشون روشن کنم. خب خیلی هم عالی. در مورد بحث همین رجال قوامون علی النساء نظرهای مختلف وجود داره. خب یکی از نظرها رو که گفتیم، اگه بخوام نظرات بعدی رو هم بگیم، در واقع مثلا یکی از نظرهایی که وجود داره میگن قوامیت به معنی ولایت مطلقه بر زنان در محیط خانواده و اجتماع، که این حالا یه مقدار توضیحش دادیم. یعنی اینکه بعضی میگن مطلق هرچی مرده بر هرچی زنه فرمان روی داره، فرمان داری داره در واقع و ولایت داره و زن هم باید اطاعت بکنه در اجتماع، اونم به صورت مطلق. یعنی هیچ چیزی وجود نداره، هیچ اصطلاح محدودیتی وجود نداره، مطلقه. مطلق یعنی بدون محدودیت. در صورتی که علامه به صورت مستقیم توی کتاب حقوق خانواده توی بحث فصل حقوق خانواده میگن که به هیچ عنوان ولایت مطلق وجود نداره، یعنی فرمانبری مطلق وظیفه زن نیست که مرد هر چیزی گفت. یکی از جاها مثلا اینجاست که مرد یک چیزی رو بخواد که خلاف قوانین شهر باشه، شهر هم چیزی رو بهش اجازه نده. مثلا توی ایام ماه مبارک همسرش بگه که تو حق نداری روزه بگیری. مثلا خیلی از موارده که دیگه به اصطلاح کاملا مخالفه با شهره، زن حق نداره اطاعت بکنه، اصلا مرد حق نداره همچین دستوری رو بده. بنابراین ولایت مطلق نیست. به علاوه اگه یادتون میاد ما تو بحث نشوز یه خوردن به این موضوع اشاره کردیم. ببینید اصلا این فرمانبری مطلق نیست. چرا؟ چون ما بحث نشوز رو مطرح کردیم، گفتیم این بحث نشوز مربوط به مرد هم میشه. اگه فرمانبری مطلق بود پس هر چیزی که میگفت و مرد هر کاری که دوست داشت انجام میداد و زن ها باید اطاعت میکرد و هیچ مشکلی هم نباید پیش میومد. در صورتی که ما میگیم مرد هم ممکنه اون حق زن رو نده و در واقع به یک نوعی ناشز بشه، نشوز پیدا کنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه فرمانبری مطلق نیست. چون این فرمانبری مطلق بود این بحث دیگه پیش نمیومد که مثلا مرد بخواد یک کاری رو انجام بده که مثلا نخواد حق زن رو بده. اصلا دیگه اونجا حق زن مطرح نبود، فقط وظیفه زن میشه فرمانبری. در صورتی که اینجوری نیست، یعنی خداوند اینجوری نخواسته که این تبعیت مطلق باشه و به اصطلاح هم یک سری حقوق به زن داره، یک سری تکالیف به مرد، یک سری تکالیف در واقع یک سری حقوق برای مرد، یک سری تکالیف برای زن و کاملا مشخص و واضح. اینجوری نیست که یک طرفه باشه. این خیلی نکته مهمی هست. بعضی هم میگن خب تو جامعه نیست، ولی توی خانواده هست، مطلق هم هست. یعنی مرد بر زن به اصطلاح ولایت داره و زن باید فرمانبری کنه، هر دستوری هم که داد باید اطاعت بکنه. این هم با صحبت کردیم گفتیم که نه، همچین چیزی غلطه. بعضی هم میگن که نه، خب حالا فقط تو بود اقتصادیه، یعنی مثلا اگر مردی هزینه زندگی زنی رو پرداخت کرد اون وقت مثلا این ولایت داره، اگه نتونست پرداخت بکنه این دیگه ولایت نداره و زنم میتونه بره طلاق بگیره. این هم ما رد میکنیم، یعنی ما که در واقع میگم کتاب علامه و نظر علامه نیست و علامه دو تا مطلب رو در کنار همدیگه ذکر میکنن. بر اساس آیه مستقیم قرآن ما گفتیم بست قوامیت فقط به بُعد اقتصادی برنمیگره، یه بُعدش اقتصادیه. دو تا دلیل قرآن ذکر میکنه، میگه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله، که بما فضل الله و علامه میتونه همون بُعد توانمندی جسمی مرد، توانمندی تو مدیریت هست که اون تدبیر لازم رو بر عهده میگیره برای که امورات خانواده جریان داشته باشه. این یه قسمته. یه قسمت هم اون بحث مالی هست که به اصطلاح مرد تمام امور مالی خانواده به مرد برمیگرده و زن هیچ گونه مسئولیتی توی زمینه نداره. خب حتی اگه بخواد به بچه شیر بده میتونه اجرت بگیره، حتی وظیفه انجام دادن کارهای منزل رو هم نداره. این چیزیه که اگه خودش بخواد میتونه تقبل بکنه، در صورتی که وظیفش نیست. خب پس به خاطر این دوتا علت، حالا یه مورد، یه چیزی که علامه فرمانن اینه که ببینید اگه ما یه موردی داشتیم که مرد توانایی این کارو نداشت، یعنی توانایی مدیریت خانواده رو نداشت، نمیتونست خانوادش رو مدیریت بکنه، اون تدبیر لازم، اون عقلانیت لازم در مرد نبود. به علاوه ببینید دوتا در کنار هم دیگه، به علاوه امور خانواده به واسطه کار کردن زن میگذشت. یعنی مثلا اینکه زن میرفت سر کار، یا مثلا زن ارثی چیزی اموالی داشت که امور خانواده به واسطه اون داشت جاری میشد و انجام میشد. پس نه مرد توانایی مدیریت خانواده رو داره، نه توانایی تدبیر امور رو داره، نه اینکه از نظر مالی میتونه خانواده رو به اصطلاح حمایت بکنه. اینجا الان میفهمه چه اشکال داره زن مدیر باشه، بسا زن باید مدیر باشه. ببینید این خیلی نکته مهمی هست، این چیزی که تو ذهن ما کردن اینه که مرد باید مدیر باشه. بله مرد باید مدیر باشه، اما با واسطه داشتن این دوتا توانمندی. حالا اگه هر دو توانمندی رو نداشت، هر دوتا رو ها، نه اگه یکی رو نداشت، چون علامه تاکیدشون بر این که هر دوتا توانمندی، اگه هم واقعا توانایی تدبیر رو نداشت، هم از نظر مالی نتونست خانواده رو حمایت بکنه، خب چرا واقعا مرد باید مدیر باشه؟ ما داریم میگیم مدیریت مرد ذاتش نیست، به واسطه این دوتا در واقع توانمندی که مرد داره. خب حالا اگه نداشت خب دیگه نباید مدیر باشه. همونطوری که حتی ما تو بحث زن همین قوامیت و این اطاعت در واقع کسی یعنی بخواد زن رو اطاعت بکنه، ما داریم مثلا تو خانواده فرزند باید از پدر و مادرش اطاعت بکنه، هیچ جا نگفتن فرزند فقط از باید از مثلا پدرش اطاعت بکنه، از مادرش نباید اطاعت بکنه. یعنی زن مادر ولایت داره اینجا بر فرزند و در واقع قوامه و یک جوری مدیر فرزندش هست. یعنی ببینید اینها در کنار هم دیگه قرار میگیرند، در برابر فرزند که مقایسه میکنیم هر دو در کنار هم قرار میگیرن. خب حالا جزئیات حالا فقهیش و حقوقش و اینها رو باید در واقع جداگانه مطالعه بکنیم، اما به صورت کلی اینجوریه. ولی وقتی هر دو در کنار هم دیگه قرار میگیرن، خب یکی باید مدیر باشه، به واسطه بود دوتا توانمندی مرد مدیره. اما زن اینجوری نیست که هیچ اختیاری از خودش نداشته باشه، دیگه هیچ هویتی نداشته باشه. اون دو نوع مدیریت رو یادتون میاد اول صحبتمون داشتیم، یک نوع مدیریتی که اصلا اون فردی که داره به اصطلاح اطاعت میکنه دیده نمیشه، اصلا هویتی نداره، فقط هر چیزی که میگه باید بگه چشم. نوع دوم نه، خب اینها در کنار هم دیگه قرار میگیرند و زن هم یک هویت کاملا مستقل داره و یک فرمانبری معقول، یک فرمانبری معقول. این نوع دوم هست که توی خانواده در واقع باید بهش توجه بشه. خیلی جالبه. بعد برای که این بحث رجال قوامون علی النساء و قوامیت مرد باعث نشه که مثلا مردان منشون بالا بره، کما که بعضی موقع ها متاسفانه در زمان فعلی ما بالا هست و فکر نکنند که بله مثلا خداوند به ما یه فضیلتی داده و زن هر چیزی که میگیم باید چشم بگه، چه معقول باشه چه غیر معقول باشه، چه منطقی باشه چه غیر منطقی باشه. خب اگه منطقی باشه که بله وظیفه زن هست که باید فرمانبری بکنه، و اگه دینی باشه شرعی باشه وظیفه زن هست. اما بعضی از مردان متاسفانه دیدگاهش اینجوریه، فکر میکنند که دیگه زن هویت مستقلی نداره. به خاطر که اتفاق نیفته ما تو روایاتمون خیلی زیاد تأکید شده بر شأن و جایگاه زن و خیلی مثلا تأکید شده که شما نباید به زنانتون ظلم بکنید، برخورد خوب باید داشته باشید. تو آیه قرآن هم نمونهاشو هفته پیش بررسی کردیم در مورد خلاصه اجلال زن و اینکه جلالیت داره و باید به اصطلاح بهش توجه بشه، در این مورد خیلی صحبت شده تو روایات ما. بنابراین بخوایم خیلی خلاصه بگیم، اولی که بحث رجال قوامون علی النساء در حوزه خانواده است نه در حوزه اجتماع، یعنی در رابطه زن و شوهر رو داره مطرح میکنه. بعدم ذاتی مرد نیست، به خاطر فضل الله و بعضهم علی بعض و به ما انفق و منم والمه، یعنی به خاطر دوتا توانمندی، توانمندی طبیعی و جسمی و توانمندی مدیریت خانواده و اینکه مرد توانایی حالا به خاطر اون بوده جسمی که داره بیشتر میتونه کسب درآمد بکنه، یعنی بیشتر به سمت و سوها میتونه بره. بله و اینکه مورد سوم که خیلی هم نکته مهمه که این مسئولیتی که به مرد داده شده. مثلا شما مثلا یک کارگاه کوچیک دارید، یک نفر رو مثلا میکنید مدیر، از بی جنبگی و بی ظرفیتی اون فرد باید باشه که فکر بکنه انسان برتری هست. بله توانمندتر قاعدتنه، یعنی تو اون بود، تو بود مدیریتی توانمند، اما اینجوری نیست که اون برتر باشه، مخصوصا نزد خداوند. خداوند کسی نزدش برتر هست که به وظیفه خودش عمل بکنه. اگه مرد قوام بر زن باشه اما به وظیفه خودش عمل نکنه، از نظر خداوند و در پیشگاه خداوند از اون زن کمتره. در اسلام چیزی که مهمه اینه که انسان به وظیفهش عمل بکنه، به مسئولیتش عمل بکنه، و دیدگاه ما در اسلام اینه که مسئولیت برتری نمیاره، اتفاقا مسئولیت سنگینی بار میاره و خداوند خواسته که این سنگینی بار بر دوش مردان باشه نه زنان. پس این مسئولیته که متوجه مرده. علاوه این که حالا این نکته هم خیلی نکته مهمیه، اگه زن مثلا، چون الان زنانی هستن که بالاخره شاید فکر میکنن که این اطاعت پذیری زیاده یا در عرصه‌های مختلفه و مثلا اونها دوست دارن مسکنشون رو خودشون، مثلا یک زن مسکن رو مشخص بکنه که کجاست، یا مثلا موارد دیگه، اینها رو الان هم گفتیم جز شروط ضمن عقد میتونه اینها رو مشخص بکنن. یعنی مثلا یک زن میتونه خودش تعیین بکنه که مثلا حق مسکن با من باشه، اینها رو با توافق من جز شروط ضمن عقد. یعنی مثلا اون حدود اختیاراتی که تو بحث قوامیت و مدیریت وجود داره به وسیله زن توی شروط ضمن عقد میتونه کم بشه، محدود بشه. مثلا میگه من، زن بگه من اینو مثلا قبول ندارم که بخوام از تو اطاعت پذیری داشته باشم، اینها رو میخوام خودم نظر بدم، کاملا پذیرفته است و میتونه حالا یا هست توی شروط ضمن عقد و مثلا میتونه با توافق رضایت مرد رو بگیره که امضا بکنه، یا نه حتی خودش یک سری شروطی رو البته با کمک مشاور حقوقی و وکیل یک سری شروطی رو خودش بره، یعنی یاد بگیره، چون نحوه نوشتن خاصی میخواد، بره یاد بگیره و بعد مثلا خودش اینها رو تو شروط ضمن عقد بیاره و بنویسه و مرد هم امضا بکنه. یعنی از این نظر هیچ مشکلی وجود نداره. خب علاوه گفتیم که توی روایات در مورد اجلال زن خیلی صحبت شده، برای اینکه اون محدودیت به اصطلاح قوامیت، یعنی محدودیت منظورمون اینه که از اون چارچوب خودش فراتر نره و مرد احساس نکنه که زن مثلا یک نوچه و یا خدای نکرده یک نوکری هست یا زیر دستی هست. خیلی در مورد اجلال زن و اینکه زن رو باید گرامی بداریم و خوب باهاش برخورد بکنیم خیلی صحبت شده، و در مورد این هم که صحبت کردیم که زن اسیر مرد نیست و یک هویت کاملا مستقل داره. خب بله خلاصه هم که علامه توی صفحه 321 تو کتابشون آوردن همین مواردی بود که ما ذکر کردیم که قوام بودن مربوط به زن در مقابل شوهره، نه مطلق زن در مقابل مطلق مرد. این قوامیت معیار فضیلت نیست. سوم این که قیم بودن زن و مرد در محور اصول خانواده است. گاهی زن قیم مرده و زمانی مرد قیمه زن، که اینو توضیح دادیم که در مسائل خانواده ممکن خیلی از موارد جا به جا بشه و عوض بشه. گفتن که مگه زن از خدا کمه که اگه مردی نتونه مسئولیتش رو انجام بده از زن کمتر؟ نه، ببینید ما تو اینو داریم تو حوزه خانواده میگیم. خانم جمالی ببینید، من میگم هر کسی تو حتی حوزه اجتماع، هر کسی که مسئولیتش رو درست انجام نده از اون کسی که مسئولیتی نداره، از اینجا گفتم زن که مسئولیتی نداره تو بحث قوامیت، تو بحث مدیریت زن مسئولیتی نداره دیگه، درسته؟ مرد مسئولیت داره، مرد مدیره، درسته؟ مرد قوامه. خب زن مسئولیتی نداره. حالا مرد نباید این رو به فکر بکنه که برتره به خاطر یک سری برتری هایی، مثلا برتری ذاتی داره که مثلا این رو، نه مسئولیته. بالاخره یک نفر باید مدیر میشده و چون مرد از دو جهت گفتیم صحبت کردیم، یکی که از نظر طبیعی و جسمی و به اصطلاح از نظر بحث امور مالی توانمنده، این مسئولیت به مرد داده شده. خب حالا اگه مرد مسئولیت رو درست انجام نده نسبت به زنی که این مسئولیت مدیریت رو نداره، نزد خداوند کمتره. شما الان ببینید مثلا یک کسی وزیر یک وزارت خونه است، خب از نظر ما میگیم مثلا خوش به حالش، در صورتی که توی دید اسلام این مسئولیت یک باره بر روی دوش این فرد. حالا اگه این فرد مسئولیتش رو انجام نده، خب درست انجام نده، به وظیفش عمل نکنه، این مردی که حالا یا زنی که وزیر این وزارت خونه است، از مایی که همچین سمتی نداریم نزد خداوند انسان کمتریه، یعنی مرتبه پایین تری داره و در واقع مقربتر نیست، اینجوری بگیم. حالا حداقل از این جهت میشه گفت، از این جهت تو این مسیر تقربی نداره. بسم صرف زن و مرد نیست، بسم صرف مسئولیت داشتن و مسئولیت نداشتنه. و اینکه خیلی مهمه که کسی که یه مسئولیتی داره، یعنی مهم اینه، در واقع اینجوری بگیم، مهم اینه که اونی که یه مسئولیتی داره بتونه به مسئولیتش خوب عمل بکنه و اون باری رو که برای خودش گذاشتن بتونه خوب به مقصد برسونه. و یعنی صرف مسئولیت داشتن از نظر دید اسلام، دین اسلام، باعث برتری و کمال نیست. برتری و در واقع کمال به مسئولیت داشتن نیست. این خیلی نکته مهمیه. یه موردی هم که باز به همون کمک میکنه که فهم بهتری داشته باشیم، علامه میان این که آیه الرجال قوامون علی النساء رو به معنی میگن این آیه، چون میدونید به صورت یه جمله خبری داره میگه، میگه مردان قوام هستن نسبت به زنان، مدیر هستند. خب به صورت این جمله خبری داره میگه، اما الان میفهمه این جمله امریه، یعنی آن مردان حواستون باشه شما باید مدیریت امور خانواده رو برده، این یه باریه، یعنی در واقع به اصطلاح به قول علامه روح حاکمه بر این جمله امره، خداوند داره امر میکنه به مردان که شما باید این اداره امور زندگی رو بر عهده بگیرید. اجازه بدید من روی خود مطلب بخونم. علامه میفرمایند گرچه جمله خبری است، روحش انشاست. انشاست یعنی همون امره، امر یکی از مواردی که تو بحث انشا مطرح میشه، پس یعنی امریه. ای مردها شما قوام منزل و سرپرست خانه باشه باشه و کارها رو در بیرون انجام دهید و اداره زندگی رو در منزل بر عهده بگیرید، زیرا آسایش و آرامش زندگی مرد در خانه است. پس ببینید داره در واقع دستور میده، یعنی یه حکمه، یه حکم خداونده، یک دستور، یک مسئولیتی که به مرد داده شده. خب الان ما در مورد چی صحبت کردیم؟ فعل آیه در ظاهر نه امری نیست، اصلا یه جمله خبریه. ببینید میگه که مردان باید قوام باشن نسبت به زنان، اما با علامه با توجه به اینکه آیه داره در مورد، یعنی کل آیات در مورد مسائل خانواده داره صحبت میکنه و در واقع انگار داره حکمی رو صادر میکنه، چون تو حوزه خانواده داره حکم میده، میگه باید اینجوری باشه، پس اینجا هم در واقع داره به مردان یک مسئولیتی رو تفویض میکنه، امر میکنه به مردان که سرپرستی امور خانواده با شما باشه. خیلی هم عالی. یه نکته دیگر عرض بکنم خدمتتون دوستان. ببینید بعضی از، چون میدونید که یکی از مواردی که توی همین بحث فرمانبری صحبت میشه که ما روایتش رو هم داریم، اینه که زن باید برای انجام امور خانواده اذن بگیره از همسرش و اجازه داشته باشه. این خیلی نکته مهم، چون مدیره دیگه، نمیشه که شما همینجوری برید باید اذن بگیری. ولی خب گفتیم که حالا این به صورت کلیه، نه اینکه هر دفعه مثلا بخواد بره بیرون به همسرش بگه، به صورت کلی مثلا در مورد این به سری توافقاتی میرسن زن و مرد. خب ببینید حداقل این توافقات چیه، میخوام در مورد حداقل صحبت بکنیم. یعنی دیگه مرد تا کجا، وقتی که میگیم این ولایت مطلق نیست و یه جاهایی محدودیت داره، به این دلیل، یکی از دلایلش رو میخوام الان اینجا امروز بررسی بکنیم. ببینید مرد نمیتونه همه جا جلوی زن رو بگیره که تو مثلا نری بیرون، یا مثلا تماس با نامحرم نداشته باشی، همه جا نمیتونه این کارو بکنه. خب کجا نمیتونه این کارو بکنه؟ وقتی که زن برای علم آموزی میخواد از خونه بیرون بره، یا اینکه میخواد احکام دین رو یاد بگیره، مسائل شرعی رو یاد بگیره، چون تحصیل علم واجب کفایی یا واجب عینیه. واجب کفایی یعنی که به حد کفایت، حالا مردم این مثلا سرزمین ایران باید به حد کفایت زنانشون تحصیل کرده باشند، یا اینکه حتی یه جاهای واجب عینیه، یعنی همه باید تحصیل علم رو آموخته باشن، تخصص داشته باشن توی یک زمینه. ببین خیلی مهمه ها، منظور از تحصیل علم مثلا ابتدایی و راهنمایی و اینا نیست، تخصصه. یعنی مثلا زن بخواد بره دانشگاه، یا مثلا چه وقتی که ازدواج نکرده، مثلا پدرش بخواد مانع بشه، یا مثلا برادرش بگه نه، یا عمو بگه نه، یا بعد که ازدواج کرد همسرش بخواد بگه نه. علامه کاملا با این مخالفت کردن و گفتن که همچین حق و اجازه نباید داشته باشن و ندارند و نمیتونن جلوی تحصیل زن رو بگن. حالا چرا؟ چون ببینید زنان نیمی از جامعه مسلمانه کشور ما هستن و کشور ما یک سری خب اموراتی داره که زنها خودشون باید این امورات خودشون رو بر عهده بگیرن. مثلا تو بحث آموزش، الان مدارس دخترانه که نمیتونن آقایون اداره بکنن، یا مثلا نه تو بحث پزشکی، خب بالاخره یک سری امور مربوط به زنان هست، نمیتونن که آقایون عهده‌دار بشن و مثلا بگن که ضرورت اشکال نداره مثلا خانم بره پیش دکتر آقا. نه الان میفهمن ضرورت اینجا یعنی چی، وقتی که ما میتونیم این ضرورت رو مدیریت بکنیم و با اینکه مثلا زنان ما برن متخصص بشن، تحصیل بکنن و خودشون این امورات رو بر عهده بگیرن. البته علامه منظورشون فقط این دوتا امر نیست دا، یعنی به صورت کلی بحث تحصیل رو برای زن یک واجبی میدونن، حالا یه واجب کفایی یا واجب عینی، و این حق، این که مثلا مردی بخواد زنی رو به اصطلاح از این مسئله دور بکنه و بهش اجازه نده که تحصیل بکنه، این رو کاملا غیر شرعی میدونن، یعنی درست نمیدونن، ایشون حق نمیدونن. بنابراین زنها باید برن و متخصص بشن و تحصیل بکنن و امورات خودشون رو. این روایتی هم هست که از، حالا نگم از کی بهتره چون مطمئن نیستم، از معصوم هست که میفرماین که زنها به جز زن رو نبینن و با زنها رابطه نداشته باشن. علامه به یک به اصطلاح وجهی که در این مورد میگن که وجه درست و پسندیده ای هم هست، اینه که میفرماین این یعنی این که زنها خودشون امورات خودشون رو بر عهده بگیرن. مثلا زنی که تو مدرسه دخترانه داره تحصیل میکنه و خودش هم یک زنه، خب دیگه با مردی در ارتباط نیست. منظوری نه، یعنی زنان برن متخصص بشن. این روایتی نمیخواد بگه که زنها تو کنج خونه بشینن، اتفاقا میگه بره زنان متخصص بشن و خودشون امورات خودشون رو بر عهده بگیرن، خودشون اینقدر کار کنن تو امور مختلف. هر امری که شما فکر بکنید که مرتبط میشه، که خودشون با خودشون مراوده داشته باشن، خودشون با خودشون به اصطلاح برخورد و تماس و اینها داشته باشن. این خیلی نکته مهمی هست. پس این روایت نمیخواد بگه زنا برن کنج خونه بشینن، اتفاقا میخواد بگه زنا برن و متخصص بشن تو این زمینه. بنابراین چه بحث به اصطلاح فراگیری مسائل شرعی و دینی که در واقع وظیفه یک زن هست، مخصوصا با توجه به وضعیتی که امروز در جهان ما وجود داره، که واقعا نیازه که زن یک به اصطلاح علومی رو یاد بگیره، مسائل شرعیش رو بتونه کاملا تشخیص بده، بشناسه، از نظر به اصطلاح دینی رشد داشته باشه، رشد معنوی داشته باشه. خب اینها خیلی برای زن مهمه. بنابراین تو این بحث مسائل شرعی مرد نمیتونه، و بلا به بحث تحصیل علم هم همینطور، مرد نمیتونه جلوی زن رو بگیره. که حالا علامه بازی پیشنهادهایی هم میدن که خود مجلس شورای اسلامی و حالا مسئولین تو این زمینه یک سری قوانینی رو مدون بکنن که به اصطلاح حالا چه تو بحث عقدنامه که مثلا مرد امضا بکنه که من مثلا جلوی همسرم رو برای تحصیل و به اصطلاح برای کسب مسائل شرعی نمیگیرم، چه حالا وقتی که یک خانواده، یک دختر خانمی تو بستر خانواده خودش هست، یعنی هنوز ازدواج نکرده، به اصطلاح پدرش یا حالا برادر یا حتی مادر یا کس دیگه ممانعت نکنه از اینکه ایشون بخوان برن تحصیل بکنن. این رو هم علامه ذکر میکنن. خب ما این هم در واقع جز حقوق زنان هست، یعنی حقوق ها رو که داریم یکی یکی برمیشماریم. خب نشوز رو صحبت کردیم، چند تا مورد هم قبلش گفتیم، و امروز هم که به صورت خاص در مورد مدیریت آقایون صحبت کردیم که حق مرد هست و وظیفه زن، و باز حق تحصیل که حق زن هست و تکلیف بر مرد که این اجازه رو بده. یک حق دیگه رو باز در حق زن رو بگیم، یه مورد دیگه که حق قسم و مزاجعه و آمیزشه، که این حق زن هست و تکلیف مرد. حالا خیلی جالبه، ما از اون برش رو داریم و معمولا از اون برش رو به ما میگن، و ما متاسفانه زنان چون دنبال حقوقمون نیستیم حتی تو بستر خانواده، و متاسفانه از به این چیز به این جور مسائل خیلی بها نمیدیم و دنبالش نیستیم، هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که این هم در واقع جزء حقوق زن هست. قسم یعنی که حق قسمت، حق شبخوابی، یعنی این که در واقع مرد وظیفه و تکلیفش هست که هر چهار شب یک بار در بستری که به اصطلاح زن قرار داره قرار بگیره و اینها در کنار همدیگه استراحت بکنن. اینجا منظورمون در واقع اون حق آمیزش نیست، فقط حق همبستر شدنه که هر چهار شب یک بار وظیفه مرد هست که این کار رو انجام بده. و حق آمیزش و یا مزاجعه، در اصطلاح فقه بهش میگن مزاجعه، با سازاد و عین، که این هم باز حق زن هست که هر چهار ماه حداقل. ببین اینها دیگه حداقل هایی رو داره میگه که دیگه مردها نمیتونن به اصطلاح اینها رو نادیده بگیرند، در واقع جزء حقوق زن هست، و هر چهار ماه یک بار اون حداقلی که اون بحث آمیزش باشه، و این جزء حقوق زن هست و باید این کار انجام بشه. خب یکی از دوستان سوال داشتن، خانم جمالی عزیز، من میکروفونتون رو روشن میکنم، ما در خدمتتون هستیم برای سوالتون. سلام، عرض ادب. خوشحال شدم از دیدارتون. ایام به کام، خدا نگهدار.